سلام. اپیزود قبلی که منتشر شد از شما خواستیم تا اگه سوالی از مهمونمون دارید برای ما بنویسید تا از ایشون بپرسیم. یه عالمه سوال مطرح شد. ما هم اونا رو دسته‌بندی کردیم و ساماندهی کردیم، توی چند تا سوال از ایشون پرسیدیم. هممون هم میدونیم که آزاد امینی چقدر خوش صحبت و شیرین زبونه. لطفاً تا آخر همراهمون باشید تا هم به جواب سوالتون برسید، هم جواب سوالات بقیه رو بشنوید. آخر اپیزودم یه موضوعی رو باهاتون مطرح میکنم که شنیدنش خالی از لطف نیست. اولین سوالی که از ایشون پرسیدم این بود: تفاوت متدا با همدیگه توی چیه؟ هر متد یه اسم خاص خودشو داره. بعد از یه مدت هم میشنویم که فلان متد بهترین متده و تمام اون آموزشگاه‌ها یا مراکز آموزشی دارن تبلیغشو میکنن. جریان این موضوع چیه؟
بذارین یه توضیح بدم. ببینین کلن ما توی هر کشوری یه متدی هست برای خیاطی. تو ژاپن متد خودشونو دارن، روسیه متد خودشونو دارن، ترک‌ها الان متد خودشونو دارن، آلمان، فرانسه، انگلیس، خب همه اینا هم خروجی داره، همشون دارن لباس تولید میکنن و همشون هم لباس خوب هم تولید میکنن. پس من نمیتونم بیام بگم که کلن خط بطلان بکشم روی یه متدی، ولی میتونم بگم که تمام این متدا رو باید یه آدم متخصصی، یه کسی که وارد به مرحله این که بعد از این که این الگوها ساخته بشه و ازش یه لباس درست بشه، حالا تو قسمت پرو بیاد بگه که خب پس این الگو الان ما باید اینجاشو این کارو بکنیم برای اینکه به این نتیجه برسیم. اون آدم متخصصه باید بالا سر اون متد باشه تا به یه نتیجه درست، یه خروجی درست ازش بگیره. همین الان شما اگر برید متد اسمودو، متدی که خام از دانشگاه اسمود داری یاد میگیری، بیای باهاش یه لباس بدوزی، کلی ایراد توش برمیخوری. ولی من الان خودم اومدم رفتم اونو یاد گرفتم. از قبل ایتالیایی بلد بودم، خب تو ایتالیایی هم یه سری چیزا یاد گرفتم. از قبل گلاوین بلد بودم، تو گلاوین یه سری چیزا یاد گرفتم. اومدم تمام اینا رو با هم دیگه مخلوط کردم، پس دیدم که این اینجاش اینجوریه، خب میتونم از این کار، از این روش استفاده کنم. این اینجاش کم داره، مثلا آستین کتی اسمود انقدر سخته کشیدنش و اینکه اصلا هم اونقدر خوشگل عذاب در نمیاد. خب من گفتم چه کاریه، من روش الگوسازی کتی، آستین کتی رو میام وصلش میکنم تو اسمود. حالا مثلا بچه ها میان از من میپرسن، میگن الگوی مولر خوبه؟ من نمیتونم بگم الگوی مولر بده. با الگوی مولر هم قطعاً یه کارایی انجام بدین که بتونین خروجی مناسب بگیریم. بعد باز من اینو خیلی تکرار کردم و اینکه چند روز پیش اتفاقاً خیلی تصادفی آقای حمید عظیمی، اگر اشتباه نکنم اسمشونو، داشتن راجع به یه چیزی صحبت میکردن، گفتن اصلا، یعنی تنها باری بود که من شنیدم یک نفر داره این حرفی که من سالهاست دارم میزنم و داره میگه. میگفت باید برای هر لباس، یعنی اگه شما مثلا میخواین لباس تولید کنین، خب باید یه الگویی که میسازین با هر پارچه متفاوتی که داریم میدوزین ازش یه نمونه بگیریم، چون که یک الگوی مساوی برای چند تا پارچه مختلف خروجی های متفاوت بیرون میده. این خیلی مسئله مهمیه. حالا این میون یه الگوهای هست واقعا ساختارش ساختار اشتباهیه، یعنی من به عنوان کسی که سالها کار کردم، مثلا بچه ها به من الگو رو نشون میدن، من نگاه میکنم میگم ببین تو نمیتونی از این الگو خروجی بگیری، به خاطر اینکه ساختار نداره، هیچیش سر جاش نیست. مثلا ما برای کشیدن حلق آستینمون میلی میلی همه جا رو، تمام جاهای هلالش رو میایم، اینا باید همه میزون باشه، یه استانداردی داره حلق آستین. بعد مثلا یه نفری برای من الگوشو میفرسته، میگه نظرتون راجبه اون الگو چیه؟ خب من میبینم اون الگو اصلا خیلی مبتدیه، خیلی خیلی مبتدیه. بنابراین خب بیام چی بگم؟ مثلا بگم این اصلاح بکن که روش خوب بشه، میدونم که جواب نمیده. پس ببینید، من میگم بچه ها باید همون کاری هم که با حالا الگوی مولر الان دارن کار میکنن، چه میدونم الگوی ایتالیایی کار میکنن، بیان روش با آزمون و خطا خودشون برای اندامای مختلف و پارچه های مختلف مثلا یک مدل رو در نظر بگیرن، یه مدل مشخص، و الگو سازی کنن، ببینن چه خروجی میده بیرون، ببینن که مثلا برای کسی که چاقه، کسی که دوره کمرش زده 110، باید چه کاری رو روی الگوشون انجام بدن تا یه خروجی خوب بده. بیان اونو به الگوشون اضافه کنن. همین جوری الگوها اصلاح میشه دیگه. بعد به نظر من مثلا نمیتونم بگم که فقط اسمود، میگم من خودم اومدم اسمود رو با ایتالیایی تلفیق کردم و باز خودم روش اصلاحات انجام دادم. پس نمیتونم بیام بگم الگوی اسمود الان بی نظیره و بهترینه، چون احتیاج داره به اصلاح، احتیاج داره. این نظریه که من راجع به متدا دارم.
موضوع بعدی راجع به این بود که بعضی از الگوها رو توی مراکز آموزشی دارن به صورت سایز بندی میفروشن به اسمای جور و جور. آزاده جان نظرش این بود.
ببینید این الگوها اصلا کلن من برای کسایی که لباس سفارشی میدوزن هیچ وقت توصیه نمیکنم که از الگوهای سایز بندی استفاده کنن، به خاطر اینکه جوابی که میخوان نمیده. الگوهای سایز بندی برای کسای خوبه که مثلا میخوان یه سری مانتو یا لباس مشخصی رو به سایز تولید کنن، ولی اونها هم باز باید بیان از مدلشون با پارچه مشخص یه نمونه بگیرن. یعنی یه دونه 38 بدوزن، مثلا میخوان یه شمیز بدوزن با پارچه یه حریر مشخص، یه دونه سایز 38شو باید بدوزن، اصلاحاتش رو روش انجام بدن، بعد اون اصلاحات رو رو سایزهای بعدی اعمال کنن، بعد شروع کنن به تولید. به این صورت بله میتونن استفاده کنن. ولی این که الگوی سایز بندی رو برای لباسهای سفارشی دوزی، لباسهایی که شما دارین برای یک فرد مشخصی کاستم مید میکنین، به بدن اون میخواین یه لباسی رو بدوزین، اصلا توصیه نمیکنم، چون من خودم هیچ وقت این کار رو نکردم. مثلا برای مشتریام الگوی مادر درست کردم برای تن خودشون، حالا هر مدلی خواستن بدوزن اون الگو مادر رو گذاشتن کشیدن، بعد طرح روش پیاده کردم، ولی از الگوی سایز بندی براشون استفاده نکردم. این نظر من در مورد الگوهای سایز بندیه. ببین مثلا الگوهای سایز بندی یه وقت میبینی دارن برای یه سری مانتوها یا لباسایی که حالت فری سایزه، خیلی اندامی نیست، مثلا یه سایز بالا و پایین بپوشه جواب میده، یقه گرده، مدل پیچیده ای نداره، بله عالیه سایز بندی، قشنگ میتونی راحت باش انجام بدی و تولید کنی، ولی نه برای هر کسی، نه برای هر مدلی، باید بدونی کجا ازش استفاده کنی.
راجع به این که هر متد توی کدوم بخش از الگو بهتر عمل میکنه هم از ایشون پرسیدیم، نظرشون این بوده.
مثلا دیدم که روش آستین کتی کشیدن ایتالیایی خیلی بهتر از روش آستین کتی کشیدن اسموده. اومدم آستینم رو به سبک اسمود کشیدم، ولی به سبک ایتالیایی به کتی تبدیلش کردم. این شکلی، اینجوری میشه تلفیق کرد. ولی حالا یه چیزی از من مثلا میپرسن، میگن الان این الگویی که شما درس میدین برای لباس شبم جواب میده؟ بله. ببین کلا نمیشه الگو مثلا یه الگوی فقط برای کت جواب بده، یه الگو فقط برای شمیز جواب بده، یه الگو فقط برای لباس شب، نمیشه. اون الگو، ببینید وقتی شما الگو سازی یاد میگیرید، یه الگوی پایه و خامو یاد میگیرید، شما باید بلد باشین، یعنی باید بهتون آموزش بدم که اون روی اون الگوی خام چه کارایی انجام بدید که تبدیل به شمیز بشه، که تبدیل به کت بشه، که تبدیل به لباس دکولته بشه. وگرنه الگوی اولیه که خب یکیه، بقیهش یعنی بقیهش رو باید یاد بگیریم. ببینین الان مثلا توی اسمو تو همین دانشگاه الان میدونین روش الانشون این شکلیه که اصلا الگو کشیدن به بچه ها یاد نمیدن. چند سال پیش یاد میدادن ولی الان سیاستشون رو عوض کردن. روز اول که میری میگه بیا این الگوی 38 دامن، این الگوی 38 بالا تنه، حالا اینو کپی کن ازش، این کارا رو انجام میدیم. مثلا میخوام یکی دو تا هم نمونه میدوزه که بهت یاد میده. البته این چیزی که میگم مال اینتنسیو کورسه، بچه هایی که دوره های طولانیش رو میرن خیلی چیزهای بیشتری میدوزن، یه عالم دامن میدوزن، یه عالم پیرن و بالا تنه میدوزن، برای اینکه یاد بگیرن چجوری یه طرح رو روی اون الگو اولیهشون پیاده کنن. و همه چی میدوزن، شمیز میدوزن، کت میدوزن، دکولته، ولی به سبک کژوال، نه به سبک اون دکولته که مال لباسای های فشن و کلوغه، ولی با همون الگو اولیه این کارو میکنن، بهشون یاد میدن چجوری.
راجع به اورسایز کردن یه الگو هم با هم دیگه صحبت کردیم، بشنویم صحبت ها رو.
طرف میخواد یه کت گشاد اورسایز بدوزه، خب که از سایز 38 تا 44 بتونن اونو بپوشن، باید گشادی درست بده بهش دیگه. یعنی باید اگه میخواد، ببین اینایی که اینجوری میذارن، باید اگه میخوان نمونه، اگه میخوان تولید کنن، باید نمونه اولیه‌شون رو با پارچه متقال که بهش کلیکو میگن بگیرن، باید نمونه گیری کنن، توی اون ببینن گشادیشون و اینا مثلا اوکیه براشون. مثلا چه میدونم از کف حلقه اومدن 5 سانت گشاد کردن، از باسن اومدن 6 سانت گشاد کردن. خب اینو یه دونه نمونه ازش بگیرن ببینن اگه اوکی بود رو پارچه اصلیشون اجرا کنن. کاملا بستگی داره به اینکه چی میخوان بدوزن و چقدر میخوان اون چیز گشاد باشه. میدونین این سوالیه که خیلی جوابش به عوامل دیگه بستگی داره.
قبل از اینکه بریم برای سوال بعدی، حواسمون رو جمع کنیم که یادگیری اصول و قواعد هر کاری باعث میشه که تسلط روی اون کار بالا بره. اگه شما الگو یاد نگیرید، شاید ضربه‌ای به کارتون وارد نشه، ولی لازمه که یه نفر کنارتون باشه که هم الگو رو بلده و هم به شما مشاوره بده. حالا اگه شما الگو رو بلد باشید، قطعاً چند قدم جلوترید. آزاده عزیز موضوع جالبی رو مطرح کردن. گوش بدیم با هم.
یه چیزی هم که الان خیلی باب شده مولاژه، کار درامینگ. خب ببین قدم قبلیش کار الگوسازیه، یعنی شما نمیشه ABCD بلد نباشی بعد بری بشینی یه سری کارا رو بخوای انجام بدی. نمیشه. میتونی یه سری چیزایی درست کنی، یه دم برات کف بزنن ها، میشه، ولی اصولی نیست. الان خیلی تب مولاژ همه رو گرفته. یه مدت اپلیکه بود، یعنی به هر کسی میگفتی سلام علیکم میگفت اپلیکه چجوریه و اینا. بعد الان شده مولاژ و دوختن کورست و تاپلکس. باکس بهش میده.
آره.
بعد ببین یه بعضی از آموزشگاه ها هستن که مخصوصا الان که من ورکشاپ گذاشتم، چون با نفرات بیشتری در تماسم، می‌بینم که یک سری از آموزشگاه‌ها هستن که واقعا اسمم در کردن و رسما سر مردم کلاه می‌ذارن. مثلا میگن بیای ما اسمت بهتون درس بدیم. بعد دختره برای من می‌خواست تو ورکشاپ من شرکت کنه، گفت راستش من الگو رو بلدم، اسمت رو من یاد گرفتم تلفیقی با ایتالیایی. گفتم ای چطور؟ چون اینو من آموزش میدم، مگه اینکه از شاگرد من یاد گرفته باشی؟ گفت نه، از اتفاقا از فلان مؤسسه و اینا. گفتم باشه اشکال نداره، الگوتو بفرست، اگه دیدم الگوت اوکی درسته مبلغ مربوط به الگو سازی رو نده. خدا شاهد الگوشو برام فرستاد. یعنی من قشنگ تا چند ثانیه اینجوری هنگ بودم که ببینم خدا وکیلی اینو به اسم اسمات تلفیق با ایتالیایی این به این بنده خدا یاد دادن. بعد گفت آره دیگه، اتفاقا من از وسط ترم مثلا نرفتم چون خیلی خوشم نیومد و احساس میکردم همه چی یه جوری عجیب غریبه. گفتم ببین من فقط میتونم بهت بگم که یه کلاه خیلی بزرگ سرت گذاشتم، هیچ چیز دیگه ای ندارم بگم. از ببین از این اخلاقا هم ندارم که بیام اطلاع رسانی کنم و عکس استوری کنم و فلان و اینا، ولی قشنگ میدونم میشناسم. بعد آخه ماشاءالله فالو کننده ها و شرکت کننده های زیادی هم دارن. نمیدونم الان فضای اینستاگرام فضای هیاهوه، هر کی هیاهوی بیشتر خب بازخورد بیشتر. یه چیزی حالا من بگم براتون، من یکی دو شب پیش یه تصویر پسرم رو گذاشته بودم چون داشت با نخ و سوزن میدوخت، نمیدونم شما هم دیدین یا نه، داشت میدوخت و اینا. باورتون نمیشه من انقدر از این استوری بازخورد گرفتم که از این فیلمای تخصصی آموزشی که میذارم تو پیجم یکی یه صدا ازش در نیومد بگه، یعنی خیلی تعداد محدود. گفتم بخواستم بگم آقا قبول نیست، من از این به بعد بغلست فیلمای آموزشیم عکس آریان هم میذارم. همین جوری میشه که بلاگر از بچه هاشون سو استفاده میکنن دیگه. من بعض وقتا خجالت میکشم میگم نکنه این آموزش ها که تو پیجم میذارن همه میدونن، هیچکی هیچی نمیگه.
دنیای دیجیتال بر اساس بازخورد سنجیده میشه، یعنی این که من و شما بر اساس نظرات مخاطبین اون صفحه یا اون وبسایت تصمیم میگیریم که آیا این جایی که بهش مراجعه کردیم خوبه یا نه. به این موضوع دقت کنین، شما رفتین یه مؤسسه پر سر و صدا، اونجا آموزش دیدین، اما آموزشتون خوب و کافی نبوده، بر اساس چیزی که گفتن نبوده. شما موظفین تا توی صفحات اونا یا توی جوامع مختلف موضوع تجربه خودتون رو مطرح کنین تا هم مخاطبین دستشون بیاد، همین که صداتون به گوش کسی که باید برسه. فکر نکنین که صداتون شنیده نمیشه، مطمئن باشید تحت فشار قرار میگیرن و بهای این کارشون رو میپردازن. خب بریم ببینیم موضوع بعدی چی بوده. راجع به این موضوع بارها افراد مختلف صحبت کردن. نظر مهمون ما درباره این سوال که الگو با نرم افزار بهتره یا دستی اینجوری بود.
ببین باید ببینی کجا میخوای ارائه کنی. مثلا اگه به یه کمپانی داری ارائه میکنی الگو سازی تو، خب نمیشه که دستی بدی، بخاطر اینکه اون میخواد بره تو کار سایز بندی و اینا، اصلا نمیشه. ولی خب مثلا اگه تو میخوای برای خودت یه الگو سازی کنی، خب دستی خیلی سریع‌تر، به نظر من سریع‌تره. اصلا بعضیا خب دستشون با نرم افزار روان‌تره، با نرم افزار میشه. من خودم کار دستی رو ترجیح میدم، دوست دارم، چون میدونی. ولی خب خیلی ها مثلا میگن چه کاریه با دوتا کلیک و ماوس اینجوری میرم میکشم اینو، خب شما اونجوری راحت. ولی علمشه که شما باید علمشو بدونی، حالا چه دستی چه نرم افزار. نرم افزار برات معجزه نمیکنه که خودش بره الگو بکشه، تو باید بکشیش. بنابراین بستگی داره به اینکه حالا اگه شما دونه ای میخوای استفاده کنی کدومش راحت تری، اگه میخوای به کمپانی ارائه بدی که خب قطعا نرم افزار.
موضوع سوال بعدی رو بهتر اینجوری براتون شرح بدم. به خاطر شرایط کشور و جامعه ای که داریم، خیلی ها توی بزرگسالی یا حتی میانسالی موقعیت اینو پیدا میکنن تا به علاقه هاشون بپردازن. از آزاده جان پرسیدم که توی سنین بالا هم میشه شروع کرد؟ حالا نه اینکه فقط شروع کنی، میشه شروع کرد و به جایی هم رسید یا دیره؟
بله، اصلا مگه چیزی نشد داره؟ آقای چیزی که KFC رو درست کرد 60 سالش بود، 60 سالش بوده. این همه آدم بودن تو سنین بالا شروع کردن به انجام کاری. من خودم هیچ وقت این تصویر پروفسور حسابی از ذهنم نمیره که این عکس رو چند ساعت قبل از فوتشون ازشون گرفتن که کتاب اینجا تو فاصله 3-4 سانتی چشماشون دارن مطالعه میکنن. یعنی ببین چقدر این مرد آتش یادگیری داشته. اصلا ببین آدما اگه در حال یادگیری نباشن که دیگه واقعا خب میشه مرداب، باید در جا بزنه. و اینکه ببین این باورای اشتباه، باورای دست و پاگیره که الان من دیگه که خب دیگه سن و سالی ازم گذشته و دیگه تموم شد و رفت. از کجا معلوم مثلا شما الان 50 سالته، از کجا معلوم تا 30 سال دیگه زنده نباشی؟ بعد 30 سال خیلی زیاده، خیلی. شما تو 30 سال میتونی چیز یاد بگیری، تجربه کنی، توشم متخصص بشی. مثلا یه نفر بر من نوشته بود که خب شما چون از بچگی شروع کردین و فلان و اینا، بعد حالا تو این سن بالاخره متخصص شدین، اگه ما هم شروع کنیم حالا خیلی طول میکشه. اولا که الان خیلی دور زمانه با دور زمانی که من شروع کردم فرق داره، انقدر تکنولوژی بالا رفته، اطلاعات در دسترس. کی آدم باورش میشد بشینه تو خونش؟ الان من تو استانبولم دارم به یه آدم درس بدم، یکی خوزستانه، یکی یزده، یکی تهرانه. چی اینو فراهم کرده؟ تکنولوژی، تبادل اطلاعات، دسترسی به اطلاعات و آموزش های روز الان خیلی راحت شده. مسیری که من تو 20 سال طی کردم ممکنه شما تو 10 سال بتونی طی کنی، چه بسا کمتر. بعد بستگی داره به اینکه چه انرژی شما روش میذاری. اگه انرژی خوبی بذاری شاید خیلی سریعتر برسی.
آخر کار از ایشون پرسیدم که میشه راه 10 ساله رو توی مدت کمتری رفت؟ جواب جالبشو بشنوین.
بله حتما میشه، به خاطر اینکه آدم ها با هم متفاوتن، استعداد ها با هم متفاوته، زندگی ها شرایطش با هم متفاوته. قطعا میشه. خیلی ها هستن راه 10 ساله رو توی 3 سال میرن، ولی حتما حتما بدونین اون آدمی که اون راه رو توی 3 سال رفته بهای بیشتر از کسی پرداخته که تو 10 سال رفته. چون که ببینید تمام این چیزا بده بستونه، راه میانبر اصلا نداره. اصلا اگه دنبال اینی، اتفاقا یه نفر میگفت میدونی مثلا فلانی چرا میده این کلاسا؟ آها یه چیزی بگم، مثلا از من پرسن بریم از این دوره ها شرکت کنیم که میگن توی یه روز 15 تا مانتو میشه بدیزین. اصلا آدم از خودش سوال کنه من برای چی میخوام برم این دوره رو ببینم؟ توی یه روز 15 تا مانتو بدوزم که چی بشه؟ آدم ها هدفاشون اول مشخص کنن. بله اگه شما میخوای بری توی تولیدی کار کنی، روزی 30 تا مانتو بدوزی، خب هدفت اینه، برو یاد بگیر. حتما برو شیوه هاشو یاد بگیر که چجوری چه شیوه هایی به کار میبره روزی 15 تا مانتو بدوزه. ولی شما اگه داری میگی من هدفم اینه که لباس شخصی روزی کیفیت بالا بدوزم، خب میخواد چی کار الان 15 تا مانتو توی روز؟ میدونین چی میگم؟ اول باید هدفاشون رو پیدا کنن، بعد برای اون هدف آموزش لازم ببینن.
فعلا مبحث الگو رو میبندیم، ولی تموم نشده. همینجا نگهش میداریم تا بعدن دوباره بیاییم و ادامش بدیم. اگه پیگیر ما هستین، میدونین که ما توی پیج اینستاگرام پادکست مانکن فعالیت‌های مختلفی داریم. از بازی‌های مربوط به دنیای مد گرفته تا فعالیت‌ها و فراخوان‌های تمرین و تقویت طراحی، یا گاهی هم نقد و بررسی استایل‌ها و فیلم‌ها و سریال‌ها و اینجور چیزا. هر چند وقت هم پست‌های آموزشی و پست‌های راهنمایی می‌ذاریم. توی کانال تلگرام کتاب و عکس و راهنماهای کوتاه کاربردی و اینجور چیزا داریم. وبسایت پادکست مانکن مطالب دست اول داره. اما چیزی رو که می‌خوایم باهاتون مطرح بکنیم اینه: ما در حال تولید محتوا برای ناشنوایان هم هستیم. همه ما میدونیم که شرایط یادگیری سخته. برای اقشار مختلف این سختی بیشتر و بیشتر میشه. ما سعی کردیم که شرایط مختلف رو بررسی بکنیم، محتوایی رو تولید بکنیم که افراد ناشنوا هم بتونن به این مسیر وارد بشن. اگه فکر میکنین که این کار ارزش معرفی رو داره، لطفاً بچرخونین برسونین به اهلش. پیگیرمون باشین. همین دیگه. لبتون خندون و دلتون خوش.